بخیر. میزبان شما امید مرزبان در این برنامه از رادیو آزادی با شما هستم. در جریان ساعتی که با هم هستیم از تازه ترین تحولات در افغانستان و جهان میشنوید. در میان گزارش ها میشنوید که وزیر خارجه آمریکا هیلاری کلینتون درباره حملات که در کابل و دیگر ولایت های افغانستان رخ داد با همتای پاکستانی خود حنا ربانی کر صحبت کرده است و همچنان وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا میگوید اطلاعات استخباراتی نشان میدهد که در حملات روز یکشنبه در کابل و دیگر نقاط افغانستان شبکه حقانی دست داشت. و اما همچنان در برنامه زن و زندگی با شما گپ ها و سخنهای شنیدنی داریم و در برنامه هوای تازه که برای جوانا هست از جوانای شهر کابل میپرسیم که چرا در این روزا عینک میپوشند.
خب ما عینک میپوشم از خاطر ضرورت است، از خاطر مد است، استایل است، مقبول میگه عینک های افتوی.
بله، گزارش ها مطالبه دیگه هم داریم و ما ساعت را با سرویس خبری آغاز میکنیم که منیژه دی و پیشکش میکند.
شورای عالی صلح و هیئت حزب اسلامی با نشر اعلامیه مشترک روی حل سیاسی مشکلات فعلی افغانستان تاکید کردند. وزیر خارجه آمریکا دیروز در مورد حوادث اخیر در افغانستان با وزیر خارجه پاکستان بحث و گفتگو کرد و قرار است هند در این هفته یک راکت با توانایی حمله سرگلوله هسته‌ای دوربردش را آزمایش کند. با سلام مجدد. شورای عالی صلح و هیئت حزب اسلامی با نشر اعلامیه مشترک روی حل سیاسی مشکلات فعلی افغانستان تاکید کردند. این اعلامیه ناوقت دیروز پس از آن از سوی هر دو جانب منتشر شد که هیئت حزب اسلامی با رئیس جمهور کرزی و رئیس جدید شورای عالی صلح دیدار کرد. در این اعلامیه گفته شده که هر دو جانب به گفتگوهای خود دوام میدهند و گفتگوهای آینده آنها نیز در کابل صورت میگیرد. در اعلامیه گفته شده که حالا بررسی روی طرح و پیشنهادهای هر دو جانب جریان دارند. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا دیروز در مورد حوادث اخیر در افغانستان با همتای پاکستانی خود حنا ربانی کر بحث و گفتگو کرد. ویکتوریا نولان سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته است خانم کلینتون در تماس تلفنی با حنا ربانی در مورد حملات اخیر در کابل و ولایات افغانستان این را واضح ساخت که این مسئولیت مشترک آمریکا، پاکستان و افغانستان است که تندروان تروریست را سرکوب نمایند. لیون پانیتا وزیر دفاع آمریکا و جنرال ماتین دیمپسی لوی درستیز آن کشور گفتند معلومات استخباراتی را که قبل از حملات اخیر در کابل و نقاط دیگر افغانستان به دست آوردند نماینده آن است که شبکه حقانی پلان حملات بزرگ را دارد. لیون پانیتا وزیر دفاع آمریکا دیروز در واشنگتن به خبرنگاران چنین گفت:
استخبارات نشانه هایی دارد که گروه حقانی در این حملات دست دارد و ما پیش از این از طریق استخبارات معلومات دریافت کرده بودیم که این مسئله را ثابت می سازد که گروه حقانی این گونه حملات را پلان کرده است.
وزیر دفاع آمریکا دیروز همچنان گفت حملات اخیر مخالفان حملات سمبولیک بود، پیشرفت تکتیکی را در بر نداشت و نیروهای افغان در برخورد با این حملات توانمندیشان را ثابت ساختند. در این حال لوی درستیز آمریکا گفته است در حال حاضر شواهد در دست نیست که نماینده این مسئله باشد که این حملات در پاکستان طرح‌ریزی شده بودند. صدر اعظم استرالیا میگوید کشورش خروج نیروهایش را از افغانستان پیشتر از زمان پلان شده آغاز میکند. جولیا گیلارد امروز گفت که انتظار میرود بسیاری از سربازان استرالیایی مستقر در افغانستان حدود یک سال پیش از جدول زمانی به کشورشان برگردند. احتمال میرود که اکثریت این سربازان تا پایان سال 2013 به استرالیا برگشت کنند. پیش از این استرالیا تصمیم گرفته بود تا نیروهایش را تا ختم سال 2014 از افغانستان بیرون کند. استرالیا 1550 سرباز در افغانستان دارد. بر اساس گزارش ها از هند قرار است آن کشور در این هفته یک راکت با توانایی حمله سرگلوله هسته‌ای دوربردش را آزمایش کند. این آزمایش هندوستان را در جمله کشورهای شامل می سازد که از تکنولوژی راکت های هسته‌ای بین قاره‌ای برخوردارند. بر اساس گزارش رسانه ها مقامات هند گفتند ساینسدانان آن کشور برای آزمایش راکت مسما به اجنی 5 با برد بیش از 5000 کیلومتر آمادگی میگیرند و این آزمایش از روز چهارشنبه تا جمعه صورت خواهد گرفت. گمان می رود تنها اعضای دائمی شورای امنیت و اسرائیل چنین راکت های دوربرد بین قاره ای با توان حمل سرگلوله هسته ای را دارا باشند. وزرای خارجه 6 کشور عضو شورای همکاری های خلیج قرار است امروز در قطر با هم ملاقات کرده و درباره اختلافات سرحدی میان ایران و امارات متحده عرب با هم صحبت کنند. ایران و امارات متحده عرب هر دوی دایی مالکیت 3 جزیره را در جنوب خلیج دارند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران هفته گذشته به یکی از این جزایر سفر کرد و گفت که اسناد تاریخی ثابت ساختند که خلیج فارس ملکیت فارس است. این کار احمدی نژاد امارات متحده عرب را خیلی خشمگین ساخت. حکومت این کشور سفیر خود از تهران را فراخواند و همچنان سفیر ایران را احضار کرد. امارات متحده عرب این موضوع را در سازمان ملل متحد نیز مطرح کرد. منشی عمومی سازمان ملل متحد میگوید این مسئولیت حکومت سوریه است تا ناظران این سازمان را بگذارد به هر طرف آزادانه بروند. این ناظران سرگرم نظارت از روند آتش‌بس شکننده در داخل سوریه اند. بان کی مون منشی سازمان ملل متحد این آتش‌بس را شکننده خواند اما تاکید کرد که مهم است آتش‌بس حفظ شود تا گفتگوهای سیاسی به طور همه‌جانبه صورت گیرند. آقای مون گفت که گروه اپوزیسیون هم باید در این زمینه همکاری کامل کند. یک گروه 6 نفری ناظران سازمان ملل متحد به روز یکشنبه وارد دمشق شد. گزارش ها می رسانند از پنجشنبه و این زوک آتش بس در این کشور آغاز شده. خشونت ها تا حد زیادی کاهش یافت اما درگیری های پراگنده وجود دارند. شورای امنیت ملل متحد دیروز با الفاظ شدید آزمایش ناکام یک راکت توسط کره شمالی را تقبیه کرد. این شورا در اعلامیه که با اکثریت مطلق تصویب شد خواهان تشدید تحریمات موجود بر کره شمالی شده و هشدار داد که در صورت تکرار چنین یک آزمایش راکتی توسط کره شمالی اقدامات جدید علیه آن کشور اتخاذ خواهد شد. شورای امنیت ملل متحد همچنان گفت آزمایش راکت توسط کره شمالی به روز جمعه تخطی جدی از مقررات ملل متحد و هم تهدید جدی برای امنیت آسیا بوده است. و هیئت مدیره بانک جهانی دیروز جیم یونگ کیم آمریکایی کوریایی الاصل را به حیث رئیس جدید نهاد این نهاد مالی تعیین نمود. کیم 52 ساله که دکتر است در مقابل وزیر مالی نایجیریا برنده شد که وی نیز کاندید این کرسی بود. وزیر مالی نایجیریا خانم نکوزی اوکونجو ایویلا قبل از آنکه کیم به حیث برنده این کرسی اعلان شود گفت انتخاب رئیس بانک جهانی بر اساس شایستگی نه بلکه بر اساس مصلحت سیاسی صورت میگیرد و فرد را که آمریکا کاندید کرده باشد برنده خواهد شد. پایان خبرها.
سرویس خبر این ساعت را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 11:08 به وقت افغانستان است و در ادامه این برنامه از این رویات ها می شنوید. وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا گفته است ممکن است شبکه حقانی در راه حملات روز یکشنبه در کابل باشد. وزیر خارجه ایالات متحده درباره این حملات با همتای پاکستانی خود در یک تماس تلفنی سخن گفت. در گزارش جامعه نظر کارشناسان را درباره حملات روز یکشنبه در کابل خواهیم پرسید.
چنین مقادیر اسلحه و مهمات در مراکز آنقدر در اونجا جا به جا میشه که میتونن 18-20 خوب مقاومت کنند. طبیعتاً بدون همکاری نیروهای امنیتی ما این مشکل است که چنین کار انجام نفرد.
نشره های چاپ امروز کابل را هم مرور خواهیم کرد و برنامه زن و زندگی را در نیمه دوم همین ساعت داریم. در برنامه هوای تازه که برنامه جوانان است از جوانان میپرسیم که چرا در این روزا عینک میپوشن؟
خب ما عینک میپوشم از خاطر ضرورت هستم، از خاطر مود هستم، استایل هستم، مقبول میگه عینک های افتوی.
با عرض سلام دوباره میزبان شما امید مرزبان در این برنامه از رادیو آزادی با شما هستم. همکارم طاهر روشان هم به شما عرض سلام و روز بخیر داره. وزیر دفاع آمریکا لیون پنتا و جنرال مارتین دمپسی لوید رستیزیان کشور گفتند معلومات استخباراتی را که قبل از حملات اخیر در کابل و نقاط دیگر افغانستان به دست آورده بودند نماینده آن بود که شبکه حقانی پلان حملات بزرگی را دارد. لیون پنتا وزیر دفاع آمریکا دیروز به خبرنگاران گفت حملات اخیر مخالفین دولت حملات سمبولیک بودند، پیشرفت تکتیکی را در بر نداشتند و نیروهای افغان در برخورد با این حملات توانمندیشان را ثابت ساختند. در این حال لوید رستیز آمریکا جنرال مارتین دمپسی گفته است در حال حاضر شواهدی را در دست ندارند که طراحی این حملات در خاک پاکستان را ثابت سازد. جزئیات بیشتر از زرغون منگل.
وزیر دفاع آمریکا میگوید قبل از حملات اخیر در کابل و شهرهای دیگر افغانستان آنها معلومات استخباراتی را دریافته بودند که نماینده پلان شبکه حقانی برای انجام حملات بزرگ بود. لیون پنتا وزیر دفاع آمریکا همچنان مقابله نیروهای افغان با این حملات را ستایش نموده افزود این حملات مخالفین کدام پیشرفت تکتیکی را در بر نداشت.
There were no tactical gains here. These are isolated attacks that are done for symbolic purposes.
این هیچ دستاورد تکتیکی را در بر نداشت. این حملات برای اهداف سمبولیک انجام شدند. آنها از سال گذشته به این طرف توانایی گرفتن مناطق و هم توانایی حملات تنظیم شده را از دست دادند. آژانس خبری فرانسه از قبل لیگان پنتا نوشته که میگوید طالبان نتوانستند مناطقی را دوباره به دست آورند که سال گذشته از قبضه آنان برآمده بود. وزیر دفاع آمریکا گفت استراتژی جنگی آمریکا در افغانستان با موفقیت به پیش می رود. آقای پنتا همچنان گفت بعد از توافقات اخیر بین حکومت افغانستان و آمریکا در مورد عملیات خاص و دستگیری ها روابط میان دو کشور به سمت خوب روان است.
With the two MOUs that we signed on detention operations and special operations.
به باور من این روابط بعد از امضای توافقنامه ها در مورد عملیات خاص و توقیف ها به سمت درست می رود. همچنان برای امضای پیمان همکاری های استراتژیک در حال پیش رفتیم.
Partnership agreement as well.
در این حال لوید رسیز نیروهای مسلح آمریکا جنرال مارتین دمپسی به خبرنگاران گفت با آنکه معلومات استخباراتی نماینده مسئولیت شبکه حقانی در این حملات می باشد ولی در حال حاضر شواهد را در دست ندارند که نماینده این موضوع باشد که این حملات در پاکستان طرح‌ریزی شده بودند.
از اظهارات تازه لیون پنتا وزیر دفاع آمریکا و جنرال مارتین دمپسی لوید رستیز آن کشور در رابطه با حملات روز یکشنبه در کابل و دیگر ولایات افغانستان شنیدید. در رابطه با همین حملات هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا دیروز با همتای پاکستانی خود حنا ربانی کرنی سخن گفت. ویکتوریا نولند سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته است خانم کلینتون در تماس تلفنی با حنا ربانی کر در مورد حملات اخیر در کابل و ولایات افغانستان این نکته را واضح ساخت که امریکا، پاکستان و افغانستان مسئولیت دارند تا تندروان تروریست را سرکوب کنند. جزئیات موضوع باز هم از زرغون منگل.
وزارت خارجه آمریکا میگوید هیلاری کلینتون وزیر خارجه آن کشور با همتای پاکستانی خود در یک تماس تلفنی گفت واشنگتن، اسلام آباد و کابل باید اقدامات جدی و مشترکی را برای جلوگیری از اعمال تروریستی اتخاذ کنند. ویکتوریا نیولند سخنگوی وزارت خارجه آمریکا دیروز گفت خانم کلینتون با حنا ربانی در مورد حملات اخیر در کابل و ولایات افغانستان این را واضح ساخت که این مسئولیت مشترک آمریکا، پاکستان و افغانستان است که تندروان تروریست را سرکوب کنند. قبل از این خانم کلینتون از نحوه برخورد نیروهای افغان به این حملات ستایش کرده بود. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان در اجلاس دیروز کابینه از استخبارات ناتو و افغان انتقاد کرد که نتوانستند جلو حملات اخیر در کابل، ننگرهار و لوگر را بگیرند. در این حال طالبان مسلح با آژانس خبری رویترز گفتند 30 جنگجوی غیر عادیشان از دیر به این سو برای چنین حملات تمرین کرده بودند و برای دستیابی به مواد انفجاری و اسلحه از داخل به آنها کمک شده است. کارشناسان هم به این باورند که به غیر از همکاری از داخل انجام چنین حملات کار مشکل است. نورالحق علومی کارشناس امور نظامی افغان در مورد چنین میگوید.
در صورتی که همکاری از بین نیروهایی که مربوط به دولت افغانستان است چی در داخل حکومت و چی در داخل نیروهای امنیتی. اگر چنین زمینا را برشان فراهم نمی‌کرد، مقادیر بزرگ اسلحه و مهمات در جوار ارگ ریاست جمهوری، در جوار شورای ملی، در جوار قرارگاه بزرگ قوتا در پلوچرخی نمی‌رسید.
ارگان‌های امنیتی می‌گویند مسئولیت حملات اخیر در افغانستان را شبکه حقانی به عهده دارد. وزیر داخله افغانستان بسم الله محمدی گفته است در این درگیری ها که بیش از 20 ساعت دوام کرد 51 نفر کشته شدند که 36 تن آنها حمله کنندگان، 8 نفر نیروی امنیتی افغان و 3 تن آنها افراد ملکی بودند.
زرغون منگل گزارش می‌داد در رابطه با گفتگوی تلفنی هیلاری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا با همتای پاکستانیش هنا روانی کر. این دو وزیر خارجه در رابطه با حملات روز یکشنبه در کابل با هم سخن گفتند. ویکتوریا نولان سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته است که خانم کلینتون در این تماس تلفنی با هنا روانی کر واضح ساخته است که آمریکا، پاکستان و افغانستان مسئولیت دارند تا تندروان تروریست را سرکوب کنند. اما کارشناسان افغان در رابطه با حملات روز یکشنبه در کابل چه نظر دارند؟ در این مورد ستار فروغ گزارش مفصل دارد.
طالبان مسلح این بار عمدتاً مناطق دیپلمات نشین را در شهر کابل هدف قرار دادند. مهاجمین انتحاری پس از چاشت روز یکشنبه با سنگر گرفتن در ساختمان‌های نیمه تمام در مناطق شیرپور، پکتیاکوت و دارالامان بر سفارت‌های جرمنی، ژاپن، انگلستان و روسیه، برخی از مراکز نظامی و تعمیر شورای ملی حمله کردند. کارشناسان مسائل نظامی میگویند طالبان مسلح با راه‌اندازی این حملات تلاش کردند تا خود را در سطح ملی و بین‌المللی مطرح کنند و نشان بدهند که توانایی هر نوع حمله تهاجمی را دارند. جنرال هلال‌الدین هلال، یکی از این آگاهان، به رادیو آزادی گفت طالبان مسلح از سوی چنین یک شبکه استخباراتی حمایت می‌شوند که به گفته آقای هلال این شبکه در افغانستان نفوذ گسترده دارد.
طالب‌ها هنوز از یک توانمندی، یک استخبارات کارکشته و با نفوذ در افغانستان برخوردار است، یعنی هنوز نفوذ و امکانات از اونا در جغرافیای افغانستان، در نهادهای دولتی و اجتماعی افغانستان هنوز وجود دارد که با استفاده از این ظرفیت طراحی فعالیت‌های نظامی و استخباراتی خود را میتوانند که به حسن صورت انجام بدن.
و علاوه کرد که با این حملات ضعف ارگان‌های کشفی افغانستان برملا گردید که توان کشف پلان‌های مخالفین مسلح را ندارند. در حالی که آقای هلال مشخص نساخت که کدام شبکه استخباراتی طالبان را حمایت می‌کند، اما برخی از افغان‌ها ISI پاکستان را حامی طالبان می‌دانند. طالبان مسلح همزمان با هجوم بر سه بخش شهر کابل، حملات را در مراکز ولایات لوگر، ننگرهار و پکتیا نیز برا انداختند. وزارت‌های دفاع و داخله افغانستان در سازماندهی این حملات مخالفین مسلح شبکه حقانی را دخیل می‌دانند. به گفته مقام‌های امنیتی افغان، یک انتحار کننده بازداشت شده اعتراف کرده است که آموزش‌های تروریستی را در پاکستان فرا گرفته است. در همین حال جنرال نورالحق قدومی، یکی دیگر از کارشناسان نظامی، به این باور است که مخالفین مسلح بدون دریافت همکاری عناصر در نهادهای امنیتی این کشور قادر به راه‌اندازی این گونه حملات گسترده و منظم نیستند.
عدمی ضعف و ناتوانی اداره آذرتوری هم استفاده میشه که مثلا در اینجا عناصر مربوط به استخبارات خارجی هم نفوذ میکنه. وقتی که مربوط به استخبارات خارجی نفوذ داشته باشه و در تمامی ارگانهای امنیتی ما هم ببینید چنین حوادث در مرکز کابل، چنین مقادیر اسلحه و مهمات، حتی راکت اندازار که یک اسلحه ثقیل است، اینا جمع‌آوری میشه و در مراکز آنقدر در اونجا جابجا میشه که میتونن 18-20 ساعت خوب مقاومت کنند. طبیعتاً بدون همکاری نیروهای امنیتی ما این مشکل است که چنین کار انجام نفود.
جنرال هلال‌الدین هلال و جنرال نورالحق علومی پیشنهاد میکنند که جهت دفع درد پلانهای مخالفین مسلح در آینده، نهادهای استخباراتی افغانستان از نگاه کمی و کیفی باید تقویت شوند و در این نهادها اصلاحات لازم نیز به میان آید. نگرانی ها در ارتباط به نفوذ مخالفین مسلح در صفوف نیروهای امنیتی افغان از دیر زمان به این سو موجودند. گفته می شود در صورتی که گام‌های اساسی در راستای جلوگیری از نفوذ مخالفین مسلح در ارگان‌های امنیتی افغانستان برداشتن نشوند، طالبان طالبان مسلط در آینده هم حملات مشابه را اجرا خواهند کرد. مقام های امنیتی افغان بارد این مسئله که گویا مخالفین مسلط در اجرای تازه‌ترین حملاتشان همکاری برخی عناصر در داخل نهادهای امنیتی این کشور را با خود داشتند، از تدابیر لازم برای خونسازی پلانهای مخالفین مسلح در آینده خبر می‌دهند.
ستاره فروغ از کابل گزارش می‌داد. در گزارش وی نظریات کارشناسان را در رابطه با حملات روز یکشنبه در کابل شنیدید. لحظات پیش رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی هم در رابطه با حملات روز یکشنبه سخنان داشت. در کنفرانس بین‌المللی 157مین سال روز تولد محمود طرزی، البته جاوید حسن‌زاده خبرنگار رادیو آزادی هم در این کنفرانس حضور داشت و اکنون در استودیو رادیو آزادی در کابل است و جزئیات سخنان رئیس جمهور کرزی را از وای میپرسیم. جاوید، با عرض سلام، نکات عمده سخنان رئیس جمهور افغانستان در رابطه به حملات روز یکشنبه چه بود؟
بله، سلام خدمت شما و شنونده های رادیو آزادی. قسمی که شما گفتین، امروز محفل در کابل به مناسبت 157مین سال روز تولد محمود کرزی در افغانستان برگزار شده بود که آقای رئیس جمهور هم در این مراسم شرکت کرد و روی دستاوردها و فعالیت‌ها و اهداف محمود طرزی صحبت کرد و همچنان در بخش سخنانش اشاره کرد به حملات درست پیشی که در کابل و چند ولایت افغانستان صورت گرفت. آقای کرزی از این حادثه بسیار اظهار تاسف کرد و گفت که طالبا اعلان کردند که اینها انتقام جویی میکنن به خاطر خون افغان ها که در پنجوایی و به حرمتی که به قرآن صورت گرفته، اما این عمل که اینها در درست پیش در کابل کردن، اینها فقط بر افغان ها و مسلمان ها صدمه رسانده، این فقط دین اسلام متضرر ساخته و این کلام با کدام خارجی و یا با کدام کشور خارجی صدمه نرسان. آقای کرزی گفت که از اونا خواست بر طالبا صدا زد که سبب برادرکشی، افغانکشی و کشتن جوانا و بازماندن جوانا در افغانستان از تعلیم و تحصیلشان نشن، به خاطر افغانستان در راه پیشرفت گام گذاشته، برای ترقی گام گذاشته و اینا نباید این کارا بکنن. و همچنان آقای کرزی گفت جوانان 35 تن از جوانان یا 36 تن از جوانانی که به نام طالب بودن، چی افغان بودن چی خارجی بودن، هر چی بودن، ظاهرا مسلمان بودن. اینها به جای از اینکه یک مسلک می آموختن، به جای از اینکه اینا در یک رشته تحصیل میکردن، اما اینا خود انتحاری کردن و چون مغزای از اینا شستشو شده بودن، اینا به حملات انتحاری و بعضی ذهنیتایی که بر از اینا داده شده بود، اینها بر علی اسلام قرار گرفتن. آقای کرزی همچنان به کشورهای خارجی هم اشاره کرد و گفت که هیچ کشوری از این حادثه متضرر نشد. واشنگتن، لندن و بعضی کشورهای دیگه گفتن اینا همه با آرامی به سر می بردن، ولی که ناصب بزرگه که دید، افغانها دید در افغانستان و شهر کابل دید و صدمه که رسید به خانه افغانها رسید و کسانی که در اینجا کشته شدن اونا همه افغانها بودن. آقای کرزی همچنان از شجاعت و پایمردی نیروهای افغان استقبال کرد و گفت که نیروهای افغان واقعا که شجاعانه در برابر تروریستا رزمیدن و با فدا کردن جانهایشان اونا تانستن که هموطنانشان از این، با وجود که حمله بسیار بزرگ بود، اما بسیار وسیع بود، اما باز هم نیروهای افغان تانستن که از تلفات ملکی جلوگیری بکنن. آقای کرزی گفت فقط 4 نفر از ملکی در حادثه جان باختن و اظهار تاسف کرد از جان باختن افراد ملکی و نیروهای مسلح افغان که در این حادثه سهم گرفته بودند و از اونا بسیار نیک استقبال کرد و به کسانی که در این راه جان باخته بودند تسلیت داد.
آقای کرزی دیروز با نشر اعلامیه از طرف دفتر رئیس جمهور، کرزی دیروز این موضوع چنان مطرح شد که در حملات روز یکشنبه ضعف استخباراتی مخصوصا از ناتو دیده شد. آیا در این مورد هم سخنان رئیس جمهور کرزی گفت یا سوالی ازش در مورد ضعف دارای استخباراتی افغانستان هم پرسیده شد؟
چون این یک سمینار بین المللی بود و کدام کنفرانس مطبوعاتی نبوده که سوال مطرح شود، اما تا فعلا که آقای کرزی هم هنوز هم به سخنان خود ادامه می دهد و روی دست اهداف محمود طرزی صحبت میکنه، با همچو چیزی که دیروز گفته بود امروز اشاره نکرد و در مورد نیروهای امنیتی هیچ چیز نگفت، فقط گفت که با سخنان که یا گفتگویی که با وزیر داخلی افغانستان داشت و اونا از پایمردی و شجاعت نیروهای افغان به اینا اطمینان داده بودن و گفته بودن که اینا کوشش کردن تا این حملات طور خونسا بسازن که به مردم آسیب نرسه، در با بسیار احتیاط کار گرفتن و همی بود که نیروهای افغان با پس از ساحات تانستن این حمله را خونسا بسازن. ولیکن در مورد از این که ضعف استخبارات بوده در این مسائلی که دیروز صحبت کردن آقای کرزی امروز تماس نگرفتن.
با تشکر جاوید حسنزاده خبرنگار رادیو آزادی از کابل در رابطه با اظهارات رئیس جمهور افغانستان در رابطه با حملات روز یکشنبه در کابل و شماره دیگر از شهرهای افغانستان سخن گفته است و در رابطه با همین سخنان وی جاوید حسنزاده از کابل گزارش میداد. تا لحظات بعد شماره از نشریه های چاپ امروز کابل را هم در رابطه با حادثه روز یکشنبه مرور میکنیم. با رادیو آزادی باشید.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
و رادیو آزادی هم روی امواج متوسط 12.96 اف ام 100.5 روی صفحه اینترنت هم رادیو آزادی قابل دریافت است. آدرس صفحه اینترنت ما هست www.azadiradio.com. فراموش نکنین که در نیمه دوم ساعت برنامه زن و زندگی را به شما داریم و همچنان برنامه هوای تازه را. درست ساعت 11:30 فشرده مهمترین و تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را خواهیم داشت، اما اکنون احمد جعفر احمدی نگاهی دارد به مطالب مهم چاپ شده در شما از نشریه های چاپ امروز کابل.
شماری از روزنامه های چاپ امروز کابل مطالب را در مورد انتقادها و پرسش های به نشر رساندند که گفته شده به دنبال حملات اخیر در افغانستان به خصوص در کابل به وجود آمدند. روزنامه ویسا به بحث ها در نشست اعضای کابینه افغانستان در مورد چگونگی این حملات اشاره کرده و به نقل از رئیس جمهور کرزی نوشته است داخل شدن افراد مسلح به کابل و دیگر ولایات کشور ناکامی استخباراتی افغانستان و ناتو را نشان می دهد. به نوشته روزنامه در نشست دیروز اعضای کابینه روی بررسی این موضوع تأکید صورت گرفته است. روزنامه در ادامه از اداره استخبارات افغانستان و ناتو انتقاد کرده است که برای جلوگیری از اجرای حملات گروهی در کشور هیچ کار را انجام ندادند. روزنامه نوشته است هنگامی که بر محل برگزاری جرگه ملی مشورتی صلح حمله مسلحانه صورت گرفت، وزیر داخله و رئیس امنیت ملی افغانستان به خاطر بی‌کفایتی از وظایفشان سبکدوش شدند. روزنامه می نویسد پس از حملات روز یکشنبه در افغانستان باید تمام اعضای تیم رئیس جمهور تبدیل می شدند. روزنامه خدمتگار نوشته است مقام های افغان مشکلات در کارهایشان را دیرتر می پذیرند و در جهت حل آن پس از تأخیر زیاد اقدام می کنند. روزنامه می نویسد حالا مقام های افغان به شمول رئیس جمهور کرزی بر ریشه مشکل پی بردند. اما به نوشته روزنامه نگرانی این مقام ها در مورد حملات اخیر به خاطر برای مردم قابل قبول نیست که آقای کرزی در هنگام گزینش افراد در پست های حکومتی مسائل اصلی را فراموش می کند. روزنامه همچنان انتقادها از ناتو را مورد پرسش قرار داده و نوشته است که افراد مسلح از پست های تلاشی نیروهای افغان عبور می کنند نه از ناتو. به نوشته روزنامه هنگامی که مقام های افغان در قلب کشورشان با چنین حملات روبرو می شوند در این صورت ناتو چه مکلفیت دارد؟ اما روزنامه محور نیروهای بین المللی را متهم کرده است که در هنگام حمله افراد مسلح بر کابل فقط تماشا می کردند. به نوشته روزنامه این نیروها نه تنها در بخش استخبارات بلکه در قسمت عملیات نظامی نیز با نیروهای افغان همکاری نکردند. روزنامه با سخنان سفیر ایالات متحده آمریکا در کابل در مورد این حملات نیز توجه کرده است. به نوشته روزنامه رایان کراکر گفته است آمریکا با در نظر داشته وضعیت موجود نباید در خروج نیروهایش از افغانستان عجله کند. اما روزنامه پرسیده است که اگر نیروهای آمریکایی پس از سال 2014 در افغانستان باقی بمانند در آن زمان هم فاجعه را در این کشور تماشا خواهند کرد و یا در صحنه عمل از نیروهای افغان حمایت می کنند. روزنامه سرنوشت به هدف جلوگیری از چنین حملات روی ادامه تلاش های صلح در کشور تأکید کرده است. روزنامه می نویسد حملات اخیر سبب افزایش نفرت و انزجار مردم نسبت به طالبان گردیده است. به نوشته روزنامه این حملات همچنان به حلقات کمک کرده که مخالف پروسه صلح در این کشورند. روزنامه در عین حال از تلاش‌های حکومت افغانستان به هدف تأمین صلح در کشور ستایش کرده است. روزنامه نوشته است پس از این حملات هم حکومت به تلاش‌هایش جهت برقراری ثبات در کشور ادامه داده است. به نوشته روزنامه در دیدار مقام‌های افغان و اعضای هیئت حزب اسلامی گلبدین حکمتیار پیشرفت‌های صورت گرفتند. اما روزنامه به تفصیل در مورد این پیشرفت‌ها ننوشته است.
و اکنون هم رسیدیم به نیمه ساعت و نیمه برنامه. ساعت 11:30 به وقت افغانستان است. فشرده مهمترین و تازه‌ترین خبرهای افغانستان و جهان را داریم با منیژه دیوه.
رئیس جمهور افغانستان میگوید طالبان حملات اخیر بر 4 ولایت افغانستان را به خاطر آزادی و استقلال این کشور انجام ندادند. حامد کرزی امروز در کابل گفت که طالبان این حملات را برای ادامه حضور نیروهای بین المللی در افغانستان اجرا کردند. شورای عالی صلح و هیئت حزب اسلامی با نشر اعلامیه مشترک روی حل سیاسی مشکلات فعلی افغانستان تاکید میکنند. در نتیجه عملیات نیروهای کماندو ولسوالی کامدیش نورستان از وجود مخالفان پاکسازی شد. در این عملیات 10 طالب کشته شدند. لیون پانیتا وزیر دفاع آمریکا و لوید رستیز آن کشور گفتند معلومات استخباراتی که قبل از حملات اخیر در کابل و نقاط دیگر افغانستان به دست آورده بودند نماینده آن بود که شبکه حقانی پلان حملات بزرگ را دارد. بر اساس گزارش‌ها از هند قرار است آن کشور در این هفته یک راکت با توانایی حمل سرگلوله هسته‌ای دوربردش را آزمایش کند. منشی عمومی سازمان ملل متحد می‌گوید این مسئولیت حکومت سوریه است تا ناظران این سازمان را بگذارد به هر طرف آزادانه بروند. این ناظران سرگرم نظارت از روند آتش‌بس شکننده در داخل سوریه اند. و شورای امنیت ملل متحد دیروز با الفاظ شدید آزمایش ناکام یک راکت توسط کره شمالی را تقبیح کرد.
و اکنون هم برنامه زن و زندگی که به دنبال آن هوای تازه خواهد آمد.
زن و زندگی. تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های گرامی سلام های ما را بپذیرید. در آغاز این برنامه زن و زندگی توجه کنید به چند خبر مهمی که در هفته گذشته در زندگی زنان افغان به وقوع پیوسته است. آیا می دانید چرا مرض سل یا توبرکلوز نزد زنان در افغانستان بیشتر شده و عمدترین عوامل مرض سل نزد زنان افغان چیست؟
وجود تک ذره که درست باشه بازم تشویشم توانش داری که وجود خالی باشه توان همی مشکلات هم نمی داشته باشه.
ولی در آغاز توجه کنید به اخبار برنامه که فوزیه نوری آن را تقدیم می کند.
با اساس فیصله یک جرگه قومی، یک زن به اتهام داشتن روابط نامشروع با یک مرد در ولایت پکتیا اعدام شد. مسئولان امنیتی آن ولایت میگویند که این رویداد چند روز قبل رخ داده و این زن از سوی یک جرگه قومی منطقوی و همکاری خانواده‌اش در منطقه شبکخیل ولسوالی شواک ولایت پکتیا اعدام شده است. زلمه اوریاخیل فرمانده پلیس پکتیا به رادیوی آزادی گفت که دو برادر این زن از سوی پلیس بازداشته و تحقیقات در پیوند به این رویداد جریان دارد. اوریاخیل افزود مردی که با این زن به داشتن روابط نامشروع متهم است در کابل زندانی بود، اما بنابر علل نامعلوم اکنون رها شده است. بر بنیاد تحقیقات آنان در این قتل برادران این زن مقتول نیز دست دارند. مسئولان کمیسیون مستقل حقوق بشر در زون جنوب شرق افغانستان نیز این رویداد را تقبیح کرده و از ارگانهای قضایی خواستند که این قضیه را تحت تحقیق جدی قرار دهند. به گفته مسئولان چند روز قبل سر یک زن دیگر در ولایت خوست بنابر خشونت‌های خانوادگی نیز قطع شده است. اما گلاب خان قمندان امنیه ولسوالی علیشیر ولایت خوست به رادیو آزادی گفته است که این قتل از سوی افراد مسلح نامعلوم صورت گرفته است. به همین ترتیب به روز جمعه تعداد از زنان افغان در اعتراض به افزایش موارد خشونت در برابر زنان در این کشور در کابل راهپیمایی کردند. این تظاهرات از سوی سازمان به نام زنان جوان برای تغییر سازماندهی شده بود. در قطعنامه‌ای که از سوی این زنان در ختم راهپیمایی صادر شد، از حکومت افغانستان انتقاد شده است که در زمینه بازداشت و مجازات افرادی که در این اواخر در قضایای خشونت در مقابل زنان و دختران در این کشور دست دارند، اقدام لازم و جدی صورت گیرد.
بر اساس بررسی‌های وزارت صحت عمومی افغانستان، سالانه 53 هزار واقعه توبرکلوز تشخیص و از جمله 28 هزار واقعه که تحت معالجه قرار می‌گیرد، 68% آن را زنان تشکیل می‌دهند. به گفته صاحب نظران، فقر، بیکاری، عدم رعایت حفظ الصحه، عدم آگاهی از وقایه و تداوی مرض، ازدواج‌های قبل از وقت دختران، خشونت‌های خانوادگی و کارهای ثقیل مثل قالین بافی مداوم در هوای آلوده، فقر و فاقه و ولادت‌های پی در پی مادران عوامل عمده مرض سل یا توبرکلوز در زنان افغان شمرده می‌شود. نرگس باشنده منطقه دیدانای کابل که به بار دوم به مرض توبرکلوز مبتلا شده است گفت: وضع اقتصادی خوبی نداشته و نمیتواند غذایی که لازم است بخورد. به همین ترتیب او خیلی ضعیف شده است. او میگوید در پهلوی این که نمیتواند غذای خوبی بخورد، اکثر اوقات از سوی شوهرش لاتکوب میشود.
تقریبا یک سال ما تکلیف نسایی پیدا کردم. تمستان بود ولی بسیار خنک و بسیار غریبی زور سر ما آمد، خوردن نتونستم. بعد از این یه درس چهار میشد. صرفه میکنم، زیاد صرفه میکنم، بلغم تو میکنم. با صحبت به اینکه گفتن که پرکلوز است. بعد از او عملدار شنده بیده. یه ولادت کردم باز اینا بود گشت دوم باز تفرکلوز شدم. این حال دیگه دوا رو میخورم بسیار ضعیف کرده. شوهر خودم عملی است، یک ساعتش به اگال است، یک ساعتش به اگال است. از جگرخونی عصبی بشه تفرکلوز بشه وجود تک ذره که درست باشه بازم تشویشم توانش داری که وجود خالی باشه توان همی مشکلات هم نمیداشته باشه. چهار بچه یک دختر دارم، شش ماه شده تفلکم، شیر سیریم میخوره، خدا دیگه نگاهانش باشه یکان شب خواه میبره کنگس میشم. اولاد کن خو گمش کو بیخواه مختش دیم پشش نگه اوزلا میکنی بومی یا لفت آدم دیگه. اما زندگی غریبیش دیگه آدم پایان میاره.
دکتران میگن هرگاه زنانی که مبتلا به توبرکلوزند غذاهای خوب نخورند و از هوای پاک تنفس نکنند، وضعیت صحی آنان بدتر می شود. البته زنانی که اکثرا مراقبت اعضای خانواده و یا اولادشان را به عهده دارند، میکروب توبرکلوز با آسانی می تواند به آنها سرایت کند. زهرا باشنده منطقه دشت برچی کابل یک تن از دختران است که او نیز به مریضی توبرکلوز دچار شده است.
دو مال شفاخانه و یک مال میخانه. تخته پشتم درد نکرد دیگه، سلفه میکردم، شانه عرق میکردم، تاوم میکردم دیگه، دلم هم درد نکرد. وقتی که رفتم ماینه کرد، خونم ماینه کرد، عکسام گرفت دیگه، وقت نتیجه معلوم شد گفت توبرکلوز است. از وقت که خوب شدم اشتما باید دوا بخورم، شاید از عمامی از مکتب گرفته باشه. همیشه ماسک داشته باشه، جایی که گرد و خاک است و جایی که مردم جمع زیاد در تماس نباشه.
زهرا افزو در پهلوی این که در شفاخانه توبرکلوز کابل برای آنان دوا به شکل رایگان داده می شود، ماهانه مقدار مواد خوراکی مثل آرد، لوبیا، روغن و بعضی چیزهای دیگر نیز برایشان داده می شود. و گفته دکتران بیشتر زنان مبتلا به مرض سل یا توبرکلوز را زنان روستایی و مناطق دورافتاده افغانستان تشکیل می دهند. عمدترین عامل اقامت زنان نیز داشتن مریضی توبرکلوز است. دکتر لطف‌الله منظور عضو پروگرام ملی کنترل توبرکلوز در کابل در مصاحبه‌ای که با من انجام داده است در مورد عوامل عمده مریضی توبرکلوز نزد زنان افغان و گپ‌های دیگری را در این زمینه گفت.
توبرکلوز یا سل یک مرض ساری میکروبی است که ذریع یک نوع میکروب به وجود میاد به نام میکوبکتریم توبرکلوز میگن. زیادترین واقعات از این در شش دیده میشه. سرایت از این از طریق تنفس هوایی که با میکروب آلوده باشه شخص سالم مریض میکنه. یعنی مریض اضافه‌تر از دو هفته اگر سرفه داشته باشه، با سرفهش بلغم باشه، باز ما سریع مشکوک میشیم که توبرکلوز داره، که به زودترین وقت به مرکز صحی مراجعه بکنن تا اوجه معاینه بلغم شود، در اوجه تشخیص میشه.
عمدترین عواملش چی است بخصوص در وجود زنان در افغانستان؟
یکی از عواملی که در نزد خانما توبرکلوز یاد دیده میشه اینمی علت است که خانما اکثرا در خانه میباشن، یا دسترسی ندارن، یا اجازه ندارن، یا شرایط برشان مساعد نیست، نمیتونن مراجعه بکنن به وقت و زمانش. و دیگه پایین بودن سطح سواد و دانش در نزد خانما، ولادت های مکرر است که یعنی فواصل ولادت مراعات نمی کنن، و دیگه بنیه ضعیف اقتصادی شان است، و دیگه خانما اکثرا در فامیلا پرستار دیگه اشخاص میباشن، به اصطلاح تمام طفلا را شیردهی طفلایشان، مواجه نبودن به شعای آفتاب است. و این عوامل ما فکر میکنیم که در قسمت زیادی توبرکلوز در نزد خانما باشه.
بعضی کسا میگن که به اثر اعمال خشونت ها به خانما این مریضی پیدا میشه که اون تب تق میگن.
خود خشونت ها، نارامی های عصبی، یعنی برهم بودن زندگی اجتماعی، این بر علاوه که در توبرکلوز یک فاکتور مساعد کننده است، یعنی یک زمینه مساعد است، دیگه مرضا با مواجه میشن. یعنی با کسایی که تکلیف عصبی دارن، نارامی های روحی دارن، نارامی های روانی دارن، یعنی یک زمینه مساعد دارن که به توبرکلوز مصاب شوند.
آیا قارین بافی هم میتونه یکی از عوامل توبرکلوز باشد؟
میکروب توبرکلوز در جاهای تاریک، در جایی که در شعای آفتاب و دوشه نرسه، در جایی که دور از شعای آفتاب باشه، یعنی حفظ الصحه دوشه زیادتر مراعات نشه، دوشه عمر طولانی داره این میکروب. حتی در جای تاریک میگن تا 6 ماه این میکروب زنده بوده میتونه. وقتی که قالین بافی باشه معلوم دار دوشه خود این میکروب در ذرات پشم و تار قالین دیا جای میگیره، و اسنایی که بافته میشه تکان میخوره و پات میشه و حتماً شخص که تنفس میکنه ایره میگیره. اکثرا دیده شده در ولایت هایی که قالین بافی است یا خانم ها زیادتر که در قالین بافی سر و کار دارن به امراض تنفسی دچار میشن، که واسه جمله میتونیم توبرکلوز هم بگوییم.
تداوی خاصش چطور است که بر چقدر مدت شما دوام میدین برای یک مریض؟
تشخیص تداوی توبرکلوز در افغانستان مجانی است. سابق تداوی طولانی مدت بود، حال خوشبختانه مدت تداوی هم کم شده، 8 ماه تداوی شده، که در 2 ماه اول مریضا هر روز زیر نظر دکتر دوای خود میگیرن که بسیار زود منفی شوند تا برای اشخاص دیگه و جامعه و فامیل و اعضای فامیلشان بی خطر شوند. بعد از او برای 6 ماه دیگه دوای خودم روزانه میگیرن، ولی باز 15 روز یا 20 روز دوار از کلینیک میگیرن، در خانه میگیرن. یعنی در ظرف 3 هفته مریضای ما که امید 4 دوایی که ما برشان توصیه میکنیم میره بگیرن، بسیار زود قدرت سرایت برای دیگران از دست میتن، بنان مریض بی خطر میشه و مریض به شکل نرمال مثل دیگه مردم نرمال وارد امورات زندگی خود کار میکنه. اگر تداوی خود ناقص بگیرن، یعنی تداوی خود نیمه رها بکنن، نیم کله لابتن به اصطلاح تداوی خود، یا یک روز بگیرن یک روز نگیرن، یک ماه بگیرن یک ماه نگیرن، این بسیار خطرناک است که عاقبت خطرناک داره. یعنی یک شکل دیگه میکروب به وجود میاد که میکروبای مقاوم میگن، که بازو تداویش بسیار طولانی است و بسیار قیمتی است و بسیار مشکل است که بسیار پیامد خراب داره.
خب در بعضی ولایت های ما اکثر مرد خانواده زنا که با می مرض دچار میشن توجه نمی کنن به اثر امو رسم رواجا، میگه زن به شفاخانه نره. گفتنی تون بر ازو قسم مردا چی است؟
تقاضای ما از رئیسای فامیل، از مردای فامیل، از مردایی که در خانواده می باشه همی است، به مجردی که اشتباهی توبرکلوز پیش خانما میکنن، پیش دخترایشان میکنن، پیش دیگه طفلایشان میکنن، او را همکاری بکنن، کمک بکنن، مسئولیت دارن که به نزدیکترین مرکز صحی ببرن و کمک بکنن تا تشخیص و تداوی مناسب شوه. اگر تشخیص نشه معلوم دار خود مرد خانه را 100% میگیره و هم در امان نمیمونه. هیچ وقت از این نشر من نفرت نکنن.
بعضی کسا میگن که برنامه‌ی آگاهی دی در قسمت آگاهی از مرض توبرکلوز از طرف وزارت یا مسئولین دمیرسه کمتر است و اکثر مردم آگاهی ندارن به خاطر ساری بودنش و اینکه مراجعه کنن به زودترین فرصت. شما در قسمت چی گفتن دارن؟
ما برنامه‌های خاصی داشتیم در قسمت آگاهی دادن به ملا امامان مساجد، که اونا بسیار زیاد بر ما همکاری کردن. ما شواهد بسیار خوب داریم که بسیار مریضا را معرفی کردن از طریق تبلیغاتی که وا کردن در مساجد و مکاتب. برنامه‌های تبلیغاتی داریم به معلمین صاحبا، حتی چند برنامه آگاهی برای مدیا داشتیم که از ژورنالیست‌های تمام مدیا دوجه ما دعوت کردیم برشان آگاهی دادیم. تمام دکترای ما وقتاً فوقتاً در تلویزیون‌های مختلف، در رادیوهای مختلف مراجعه می‌کنن، و دیگه برنامه از طریق نصب پوستراست، چاپ خود بروشورهای معلوماتی است، نصب بیلبوردهای معلوماتی است که برای بلند بردن سطح آگاهی عامه. هر قدر که آگاهی عامه بلند بره نتایج بسیار خوب داره.
در حالی که در این اواخر ارقام زنانی که مبتلا به توبرکلوزند نسبت به چند سال گذشته در این کشور افزایش یافته است و برخی از زنان ولایت و مناطق دوردست افغانستان از خدمات صحی بهتر و کمبود مراکز در مناطقشان شکایت می کنند، اما مقامات وزارت صحت عمومی افغانستان می گویند که آنان 1100 مرکزی را به خاطر تشخیص و تداوی توبرکلوز در سراسر افغانستان تأسیس کردند. غلام سخی نور اوغلی سخنگوی وزارت صحت عمومی افغانستان می گوید
بیش از 1300 مرکز تشخیص تداوی توبرکلوز داره، در حالی که سالهای قبل حدود 10 مرکز در کل افغانستان بود. و در پلی از ما برنامه‌ای را به وزارت محترم اجاقاف که ملای امامان و مساجد تکه خانه ها میتونن نقش خوبی را در بلند بردن سطح آگاهی مردم داشته باشه. هموطنان خود تقاضا میکنیم در صورتی که بیش از 2 هفته متواتر سرفه با بلغم می داشته باشن، اینا بیان به یک از مراکز ما مراجعه کنن. عرضه خدمات سی برشان رایگان است. در صورتی که یکی از اشخاص مصابین توبرکلوز میتونه از 10 الی 13 شخص دیگر هم مصاب بسازه، از خود ازشان تقاضای می است بیان لطفا به یک از مراکز سی ما تا باعث مصاب یک هموطن دیگه ما نگردن.
شنونده های گرانقدر، برنامه زن و زندگی به پایان می رسد. آدرس های پستی برنامه را یادآور می شویم. رادیو آزادی، برنامه زن و زندگی، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. و شماره های پست بکس رادیو آزادی در ولایات خوست و کندوز 1، مزار شریف 19، هرات 40، کندهار 22. و آدرس پستی ما در پاکستان پست بکس 784، یونیورسیتی تاون، پشاور، پاکستان. روزهای خوشی داشته باشید.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
جوانان عزیز و شنوندای گرامی سلام.
بارزویی که جور و سرحال باشین، برنامه امروزی را با این مطالب آغاز میکنم.
در شروع برخی از جوانان پیرامون علاقهشان به پوشیدن عینک عرفای دارن و ای که عینک بدون مشوره دکتر چی از راه دارد دلا بلای گزارش خود درسته.
بدنبالو گپای عزیزالا عطل مربی ورزش کاراته را که در بخش شوتوریوی کاراته آموزش دیده و شاگردان زیاد را هم تمرین داده میشنویم. همچنان خواد دانستین که دهی ورزش نسبت به گذشته چی تغییرات آمده و علاقه و دلبستگی جوانان به ورزش کاراته در کدام حد است؟
داخل برنامه آهنگ هفته هم به نشر میرسه.
تا آخر برنامه ما را همراهی کنید. سر بیرون نخواهد شد فضای آسمان هستی نو دیگر گون نخواهد شد. فرزان جان، ایگه پا شاید خودت هم متوجه شده باشی که در سالهای گذشته کسایی که چشمشان ضعیف می بود اونا عینک می پوشیدن.
بله.
اما حال تعداد زیاد جوانان بدون از اینکه کدام مشکل چشم داشته باشن از لحاظ فیشن و تزیین و ایگه پا استایل گفته عینک می خرن و به چشمشان بگذارن
و بعضن با به چشم گذاشتن عینک به چشم موقف اجتماعی و اقتصادی خودم تبارز می تن.
و نگفتن همون که دی از جوانان به بهانه جلوگیری از گرد و خاک و شایع آفتاب و مد و فیشن ایگه پا اما بدون هدایت دکتر یا عینکا را میخرن و به چشم میذارن.
اما بیخبر از این که بعضا نمی پوشیدن عینکا بدون مشوره دکتر زیانهای را به چشمشان میرسانه. و از امون جمله جوانا یکی یا میلدار شمسی باشنده کوچه عاشقان عرفان شهر کابل است.
گپایش هم میشنویم.
عینک پوشیدم اما به چشمم ضرر رساند. از روی سرک میگرفتم. اولا نمیفهمیدم که من عینک گرفتم. پس اونا که من سرم درد گرفت و پیش چشم من خراب کرد. بعد از اون فهمیدم که من بدون مشوره به دکتر گفتم.
چشم سیام است تو ابروی پیوست تو سوختم از دست تو. چشم سیام است تو ابروی پیوست تو سوختم از دست تو.
خوب ایفا جان.
بله.
در این میان جوانانی هم هستند که به گفته خودشان برای شیک نشان دادن خود از عینکای رنگارنگ مد روز استفاده میکنن
و تا هم رنگ لباسای خود بسن عینک میخرن و بچشون میخرن
و بر برخشان مفید است و اما ایده هم شکایت دارن.
پس بیا که گپای ایده از جوانان با هم بشنویم.
خب ما عینک میپوشم از خاطر ضرورت هست، از خاطر مد است، استایل است، مقبول میگه عینکای هفتوی با چشم بسیار خوب است، خاک تا چشم نمیره، شوهای هفتو در چشم آدم نمیره، چشم آدم ضعیف نمیشه. از خود ما از خارج آمدیم در آلمان و مرکز بیرون که میره هفتو میباشه عینکای هفتوی میپوش از خاطر چشمش خراب نشه و خوب میگه. اینجا کلگی با فیشن میپوشه.
اسم تنهایی سوارد محمد دو زمان که وقت من در بایسکل سوار میشم و میرم به طرف یکان انستیتیو و چیزهایی که من مطالعه میکنم بسیار چشمای سوزش میگیره، علاقل نمیتونم امو درد در تخته به شیوه درستش ببینم. برنامه لحاظ من میخوایم آینک استفاده کنم، هدمو آینک هایی که یکم استایلی باشیم و ما خوب باشه و نزمو چون بچه هستیم و برما خوب باشه و نمونم.
افزه ملکی هستم، مام از عینک ها استفاده میکنم. بدون مشوره دکتر گرفتیم مام کدام ضرر بر من رسانده بغیر از فایده، فایدش دیم ضرر شده.
دو چشم تو جام شراب من است، دو زلف تو تار رباب من است، خوب ببین چار طرف تا نگاه کن، عاشق این قلب کباب من است، چشم تو بادام سیاه، روی تو چون ارغوان، تو چشم تو جام شراب من است.
در این بخش دکتر محمد عالم قاهر ترینر متخصص امراض جراحی چشم میگه که استفاده از عینکایی که شیشه های موجدار دارن و یا هم زاویه دار می باشن برای اشخاصی که چشمای کاملا نرمال داشته باشه سبب سردردی، خستگی، گاهی هم سبب دلسردی از کارهای روزمره میشه.
از نظر طبی عینکایی که به خاطر وجاهتی استفاده میشه اگر موجدار باشه سبب خستگی چشم میشه، شخص استفاده کننده بعد از نیم ساعت 15 دقیقه ناراحت میشه، ولی تو کدام صدمه خاص به خود بینایی نمیزنه. اکثر این اگر با مشوره دکتر چشم می کار بکنه برای خودشون بهتر است. از این خستگی که از باعث عینک پیدا میشن، این خستگی باز عاید حالشان نمیشه.
ایده از فروشندگان عینک دست فروشانی هستند که عینک های مختلف روی تخت ها نصب کرده و به فروش می رسنند.
بله.
و زیاتر از این عینک ها از پلاستیک های روشن ساخته شده و به گفته دکتران زیان به چشم کردن همچو عینکان نسبت به مفاد او زیاتر است.
بله. پس بیا که از مختار احمد یعقوبی، یکی از عینک فروشان شهر کابل بشنویم که او میگه بیشتر خریداران عینک های بدون نمره را پسران و دختران جوان تشکیل میدن.
چون اقتصاد کلا در افغانستان ضعیف است، اما گی استطاعت ای را ندارن که عینک با کیفیت بالایی. در نتیجه از روی سرک هم میرن میخرن و خلاصه یک چیزی میگیرن که مودشان فیشنشان برابر شود. عینکایی که کیفیتشان بالاست باز ارزان نیست. عینک هست از 2000 افغانی شروع میشه تا 5000 تا 10000 افغانی. هر کس هر کس این توانایی رو نداره که عینک بخره. بعد از او اگر زورشان نمیرسه نمیتونن عینکای فوتوکرومیک بگیرن. عینکای فوتوکرومیک خاصیتشان اینه که اینا نمره ندارن، فقط در نور آفتاب اینا تغییر رنگ میدن. همه عینکا میتونه برای کاربران کامپیوتر استفاده شود.
بیشترین متخصصان و دکتران چشم ادایت دادم میگن که استفاده کنندای عینک باید در انتخابشون دقیق باشن.
پس ایفا جان چطور بفهمیم که عینک مطابق چشم ما کدام است؟
خب برای پاسخ این سوال به اینکه چی گونه عینک را انتخاب کنیم باز هم از دکتر محمد عالم قاهر میشنویم.
اگر عینک پیش از این که اینا میخرن یا از او استفاده میکنن خود شیشه چشم که حرکت بتن یک موج میداشته باشه، شیشه‌ای که استاندارد نباشه یا سون یک تصویری اگه بخواین سعی بکنن از شیشه عینک همی شیشه جسم را که میخواه او سعی بکنه شکسته نشان میده یا فاصلهش متفاوت نشان میده. گاگای در این شیشه عادی که با کلکینای خود ما شما مندازیم بعضی شیشه هست که شیشه اگر بیرون آدم سعی میکنه یک چیز شکسته نشان میده. در وقت خرید عینک این مسائل که اگر متوجه باشن راحت می باشن.
شما شنونده برنامه هوای تازه
از رادیو آزادی هستید.
خوب ایفا جان.
بله.
میگن ورزش بخشی از فرهنگ مردم جهان به حساب میه.
بله.
و امروز هم در افغانستان ورزش رشد چشمگیری کرده و علاقمندان ورزش هم روز به روز زیاد شده میره.
بله. ورزش هم بر رشته‌های مختلف تقسیم شده. از جمله یکی هم ورزش کاراته است که در افغانستان علاقمندان زیاد داره.
کاراتا ورزش رزمی است که برای اولین بار در اوکیناوای ژاپن به وجود آمد. گفته میشه که فدراسیون کاراتا در سال 1368 به ایسو به صورت رسمی در 4 سبک اصلی شوتوکان، شوتوریو، گوچوریو و رادوریو به فعالیت آغاز کرد.
و عزیزالله عطل که یکی از مربیای کاراتای شوتوریو است میگه در گذشته نه چندان دور مردم به ورزش کاراتا در افغانستان چندان ارزش قائل نبودند و او دبارش اتو میگه.
اصلا 26-27 سال پیش این سبک شوتوریو کاراتا را من فرا گرفتم که دوره ابتدایی بوده و قدر کاراتا روش نکرده بود، یعنی قدمای اول کاراتا بود، مثل که یک طفل نو تولد میشه. صرف افغانستان دکتر سید محمد دین مارج و استاد سعید که سبک کاراته شوتوکان پیش میبردن کلب داشتن و ما هم در پهلوی ازیا با مو کمیته که داشتیم تمرین میکردیم که آرام آرام این وسعت پیدا کرد. بعد از تحول فیروز انقلاب مجاهدین که برادرای ما از ایران مهاجر به پاکستان اومدن، همین کاراتا یک شکل دیگر گرفت. با وجود که سبک های دیگر در داخل افغانستان اومد، همین شوتوریو صنعتی وسعت پیدا کرد. دیگر در مجموع کاراتا 4 سبک اساسی داره که همین 4 سبک بین المللی هست. مثال کاراتی شوتوکان، شوتوریو، وادوریو، گوجوریو 4 سبک اساسی کارات است.
دال حاضر سبک های مختلف کاراتا بالغ به صدها سبک میرسه. و با آنکه در گذشته جوانان به این ورزش علاقه مندی چندان نداشتن، از عزیزالله عطل میشنویم که او چطور تانسته این ورزش کاراتا را فرا بگیره و چی باعث شده که به این ورزش دلبسته شود.
ولاد اصلا مطالعه میکردیم، کتابا را یا بعد فیلم ها را میدیدیم یا استادای را نمایش میشنیدیم که کوشش کردن، زحمت کشیدن. ما علاقه مند بودیم از طفولیت، بالاخره در او حد شدیم که قادر به این بودیم که باید فرا بگیریم کاراتا را و شروع کردیم کاراتا را به مو اساس علاقه مندی خود. بعد از اینکه ما کاراتا را شروع کردم، ما اونم علاقه مندی که در طفولیت برش داشتم، علاقه مندی ما زیادتر شد، چون از اون چیزی که ما فکر میکردم از اون کدام زیباتر بود، از اون کدام خوبتر بود. اینم از جمله می چهار سبک های اساسی کاراتا است که ما فرا گرفتم و کلب در کابل نبود. اولین کلب را مجبور کردم و جوانان منسجم شدن و تمرین دیگه استاد اومدن افغانستان. همین شوتوریو صنعتی هم رشد کرد و در پهلوی دیگه سبک های جدید کاراتا بخش های دیگه یا اومدن.
عزیزالله عطل که در بخش شوتوریو کاراتا تمرینات دیده و شاگردان زیادی را هم تمرین دادن، میگه که نسبت به سابق تغییرات زیادی در ورزش به وجود آمده. ای که ورزش شوتوریو کاراتا چیکونه یک ورزش است و چطور بازی میشه، بازم از عزیزالله عطل میشنویم.
سیستمی کاراتا شوتوریو تاج هست، یعنی امتیاز سیستم تاج دارد، ضربه حمیق نداره، مثل کیوکیشن آشیارا واره. در سبکای فول وقتی دو نفر مسابقه میکنن امتیاز کامل است. وقتی که ضربه که حریفت میدنی باید حریفت احساس درد بکنه، یک نفر احساس درد کنه یک عکس العمل نشان میده، وقتی رو نمره میدن. مگر برعکس در سبکای امتیازی، همین 4 سبک اساسی، هر 4 سبک امتیازی است و خصوص در شوتوریو در روی مشت حق نداره که بزنی، دستکش داره، دستکش های نیمه پوشیده میشه. وقتی مشت در روی میرسه، پیش از اینکه اصابت کنه یک مکس داده میشه اونجا، چون داور میبینه ایره، یک آواز بلند میکنند کیای میکشن، امتیازش کامل است. از خاطر سیستم تچ بازی میشه. در خود بخش های امتیازی کاراتا لیاقت و شایستگی در سرعت است که چقدر تو کنترل میتونی خوده. برای یک محدوده جور کردن داخل یک چوکات آوردن ایره، از خاطر شامل بازی های المپیایی هم است.
عزیزالله عطل در ضمن اینکه یکی از مربیای ورزش کاراتا در افغانستان است، او رئیس انجمن ورزشکاران جوان اتحادیه جوانان افغانستان نیز میباشد و او میگه که جوانان زیاد در بخش های مختلف ورزشی در اتحادیه تمرین میبینند و علاقه مندیشان هم زیاد است.
تنها کاراتا نیست، بوکس است، پالوانی است، آب بازی است، فوتبال است، والیبال است، شطرنج است، هندبال است، کرکت است، تکواندو است، سنوکر است، وزنه برداری است، پرورش اندام است. این ورزش هایی است که در چوکات ریاست انجمن ورزشکارای جوان اتحادیه جوانان افغانستان فعالیت میکنند که هم در کابل است و هم در ولایات، حتی وسط ولسوالی ها، در بعد ولسوالی ها ما داریم، مثل ولسوالی رستا، در بخش های مختلف با اتحادیه جوانان افغانستان همکار هستند.
خوب ایفوا جان،
بله،
ورزش کاراتا که یک هنر مبارزه است، امروز علاقمندان خاص خودش داره. با نگفته نمونه که این ورزش هر کسی که یاد داشته باشن نوع سلاح است که همیشه پیش خودش میباشه، برای دفاع از خود هر وقت میتونه استفاده.
بله، و آقای عطل میگه شوق دلبستگی که به این ورزش داشت و او را تا حال نگاه کرده، او را وا داشته تا تلاش کنه که این ورزش در آینده رشد بیشتر بده.
کاراتا از جمله می بازی است که فعلا تقریبا 70% علاقمند داره در افغانستان. جمعی از اساتید کاراتا و به خصوص فدراسیون کاراتا باید موافق به این باشیم که به طرف مکتبی شدن ورزش کاراتا بریم، ورزش داخل یک سیستم شود. ما ورزش طور فرا گرفتیم به شکل حرفه‌ای، به شکل مکتبی نمیفهمیم ورزش. ببین وقتی که ورزشکارای ما برای مسابقات خارج میرن، تیم ما از اینجا میره، مگر ما یک داور نداریم با داورای با بین المللی یا در فدراسیون آسیایی در مسابقات داوری بکنن، یعنی آموزش ندیدن. باید کمیته ملی المپیک زمینه را مساعد بسازه برای تیرنرای ما که یا در خارج از افغانستان در هر کشوری که باشه فدراسیون بین المللی مراجعه شوند که یا بتونن در قضاوتایی که در مسابقات میشه یا اشتراک بکنن. و آینده زیرم خوب میبینیم به صد افغانستان.
خوبای فجان، برنامه امروزی هوای تازه به پایان میرسه،
اما قبل از خداحافظی آهنگ هفته را با آواز
رامش الهام انتخاب کردیم که
با جوانان یک جای میشنویم و با اونا هم خداحافظی میگیم
و میگیم که شاد و محفظ باشید.
صدای قلبم را شنو با گوش دل که به تو
خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com